عرض شد بحثی که در اینجا بود راجع به این حدیثی بود که در باب تعارض کردن و مفاد این حدیث این بود که اصولا تعارض در روایات امام صادق و امام باقر راجع به این دو امام وجود نداره. اون چی که الان به عنوان تعارض دیده میشه در حقیقت جعد و وضع و دست مخالفین بوده و بالخصوص نسبت به امام باقر این جعل رو به اصحاب مغیرت ابن سعید بجلی که ظاهرش هم از کردم در عده از روایات این مطلب اومده، اختصاص این روایات یونس نداره، براجع به اصحاب امام صادق و اصحاب ابوالخطاب محمد بن ابی زینب الاسدی و تا اساسا اسدی نبوده لکن مولا بنی اسد، به هر حال جعل رو به اینها نسبت داده. این حدیث به سا یونس ابن عبدالرحمن از امام رضا سلام الله علیه واقعا داره یک ارزش خاصی است در روایات علاجی به اصطلاح آقایان، داره یک خصوصیت عجیبی است، اون که اصولا تعارضی نیست، اون چی که هست جعله. این راهی که الان مثلا متعارف شده فعلا علما به عنوان مثلا ترجیح میگیرن، این در حقیقت هیچ واقعیت نداره. ترجیح هست کردم اساسش این است که هر دو روایت فی نفس حجت باشن، فقط عنده تعارض شد نمیشه عمل به متعارضین کرد، ادله حجیت قاصر از شمول برای اینجور موارد. لیکن این روایت اصلا میگه بحث حجیت نیست، بحث این است که مقداری از روایات نسبت به امام صادق و نسبت به امام باقر دست و تحریف شده، جعل شده، وضع شده. و این مطلب رو یونس بن عبدالرحمن خودش مستقیماً به حساب پیگیری کرده، اولا از اصحاب امام باقر حدیث نوشته، بعدم از اصحاب امام صادق و حتی راجب اصحاب امام صادق داره که کتب هم، و این نشون میده که انتشار کتاب از زمان اصحاب امام صادق و اینا رو عرضه کرده بر حضرت رضا. حضرت رضا انکار کردن، فرموندن نه، فرموندن احادیث کثیره مال ایشان نیست. عرض کردیم شواهدی هست که این حدیث رو تایید میکنه انصافا.
حسین ابن اسد کیه؟
بن بندار معلوم نیست، حالا اون بندار خیلی تأثیر نداره، چون ابن قولبه هست مضمون باشه اضافه شده اشکال نداره. بله اون پیدا کردنش الان یکم مشکل. عرض کردم خدمتون که و یه روایت دیگه هم ما داریم، اونم از حضرت رضاست لکن از یونس ابن عبدالرحمن نیست. اون روایت رو هم سعد ابن عبدالله نقل کرده، این روایت رو هم سعد ابن عبدالله نقل کرده و سعد ابن عبدالله عرض کردم از مشایخ معروف اشاعره قوم ایشان. البته یک تأملاتی ما در بعض از روایات ایشان داریم که حالا جاش اینجا نیست. بعد از دو تا روایت از سعد ابن عبدالله الان داریم که هر دو میرسه به حضرت رضا سلام الله علیه. یکیش در کتاب الرحمه سعد بن عبدالله و این رو صدوق منفردن آورده، یکی هم از به اصطلاح یونس از حضرت رضاست و این رو هم رجال کشی منفردن آورده، هر دو انفراد دارن. و این دو تا حدیث رو تصادفاً تصادف شده یا با اختیار بوده، مرحوم آقای بروجردی پشت سر هم آوردن. این حدیثی که دیروز خوندیم شماره 23 از باب 6، اون حدیث شماره 22 از باب 6. این دو حدیث از امام متأخر در باب تعارضه. ما از ائمه متأخر سابقا توضیحات شرح کردیم، از حضرت حتی بقیت الله روایت داریم در باب تعارض که مثلا دو تا حدیث وجود داره چکار بکنیم. اما در قواعد کلی تعارض الان تو ذهنم نمیاد که از ائمه متأخر بعد از حضرت رضا ما داشته باشیم. از کردم عمده روایات علاجی ما در باب تعارض از امام صادقه، ما از امام باقر هم نداریم، که این معناش این است که در زمان خود امام باقر اصحاب تعارضی ندیدن خدمت امام بیان حل تعارض بکنن، مثل این که اهل سنت هم از رسول الله ندارن. اهل سنت هم از رسول الله حدیث در تعارض ندارن که یا رسول الله مثلا کلام شما دوتا شد چیکار بکنیم، اونا هم ندارن. ما هم از ائمه متقدم مثل حضرت سجاد، حضرت سید الشهدا و امام باقر نداریم. آخرین امامی که ازشون در کلیه بحث تعارض داریم همین دوتا روایتی است که حضرت رضا فرمودن و در هر دو روایت به این راه هایی که ما رفتیم برای ترجیح یا فلان یا جمع یا تخییر بیان نشده. در یک روایت که مرحوم صدوق نقل میکنه، امام تعارض در روایات رو به جای بررسی ادله حجیت به خود حکمی که در روایت برگردوندن، که این حکم ممکن جزء فرائض باشه، ممکن جزء سنن نبی باشه، جزء سنن ثابته و دائمه باشه، جزء سنن متغیره باشه، یعنی به جای اینکه بیان تعارض رو به نحوه حکایت بررسی بکنن، بررسی خود حکم رو کردن. این روایت هم منفرده، یعنی ما از هیچ از امام صادق همچین روایتی نداریم. روایت دوم که این دو سه روزه مشغول بودم، روایت خب قبل از ایام کرونا خوندیم، قبل از تعطیلی. روایت دوم رو که همین روزا مشغولیم، این آمده اصلا مطرح میکنه که اصولا تعارضی نیست، اون چه که از جعل و دست و وضع و تحریفه، اصلا تعارضی مطرح نیست. خیلی عجیبه این دو روایت از امام رضا علیه السلام، و تصادفا هر دوشون نه در کافی آمدن نه مرحوم به اصطلاح شیخ طوسی اونها رو آورده. دو تا روایتی که خیلی مضمون غریبی دارن، اصلا تعارض رو کلن به نحوه دیگری حل میکنن. یکیش از راه نحوه حکمی که در روایت هست، که چه حکمیه، جزء فرائض، جزء سنن ثابته است، جزء سنن واجبه، جزء سنن غیر واجبه، از این راه اصولا حل کردن تعارض رو. این روایت هم که اصلا میگه تعارضی نیست، اصلا مسئله مطرح نیست، و این جعل و دستی بوده که شده هم در روایات امام باقر شده و هم فیما بعد در روایات امام صادق، و منشأ جعل رو هم بیان فرمودن که دو نفر بودن، یکی نسبت به امام صادق باقر، ظاهرا نسبت به امام باقر بعد از رحلت ایشانه، چون رحلت امام باقر خب 114 این مغیرت ابن سعید 121 کشته شد. البته در روایات داره اواقه الله حر الحدید، یعنی با شمشیر کشته شد، لیکن اونی که در کتب اهل سنت آمده در آتش انداختش، خالد ابن عبدالله قصری والی کوفه او رو سوزوند به اصطلاح، با یکی دو نفر از افرادی که باش بودن.
روایت اویون کافی هم هست بخشیش که تو نحی عوافت
نلا عده
و
نبی یهون
تو کافی هم بود؟
نه تو کافی نیست. روایت اون مفصل اویون توی نهی اعافه ممکنه. نه ببینید، این
روایت یهود رو که ادله فریضه میشه و اینا،
بعد روایت فریضه که زیاد داریم،
بخشی از این شبیه همون،
نه این که نهی چیز که داریم، که از امام باقر داریم. معروف ترین روایات ما در باب، اصولا روایات ما در باب فریضه و سنن بیشترش از امام باقره، و اجبارا عرض میکنم حالا نه اون که زیاده، فسارت سنت و عدیل الفریض، این طورات فضیل ابن یسار عنبی جعفر سامون باد و تعیینم شده. من بحث سنت و فریضه رو الان اینجا مطرح نمیکنم چون طولانیست، و اشاراتی در ذهن ما در موارد متعدد داشتیم، هم در محرمات ما سنن داریم، هم در فرائض داریم، در واجبات سنن داریم، و توضیحاتش عرض کردیم که سنن در واجبات به یک معناست، در محرمات به معنای دیگری است. این بحث طولانیه، یعنی چند ماه باید همینجور صحبتش کرد، لیکن اجمالی که میتونم خدمتون عرض بکنم این است که بحث سنن بیشتر در روایات امام باقر آمده، و بعدها که فقه ما مدون شد، مخصوصا فقه قم، چون طبق احادیث بود و احادیثی که از امام صادق اینا بود، کمتر اشاره به سنت و فریضه شده. تدریجا در فقه شیعه طرح مسئله سنت و فریضه خیلی مطرح نیست انصافا، یعنی اون روایت اولی که مرحوم شیخ صدوق از امام رضا آورده اون مشکلش این شد. وقت میمونه حدیث دوم که یونس ابن عبدالرحمن از امام رضا نقل میکنه که مشکل رو در جعل و تحریف و دست میدونن، انصافا مطلب خوبیست، مطلب دقیقیست. انصافا مثلا باید ما تصوری که داشته باشیم اینه که چون یونس امام صادق رو دیده در بین صفا و مروه، لیکن از حضرت سوال نکرده، ظاهرا ایشان ورودش به کوفه باید سالهای 140-135 اینا، مثلا 30 سال بعد از رحلت امام باقر باشه، ظاهرا حدود این. و چون این سؤال رو از حضرت رضا کرده، باید عادتا در زمان حضرت موسی بن جعفر نباشه، ایشون در سال 183 شهادت ایشونه، ظاهرا باید در حدود همین سالها 190 تا چون شواهد نشون نمیده ایشان خراسان خدمت امام رضا رسیده، بعد ایامی که حضرت در مدینه بوده، ظاهرا حدود سالهای 190 اینو شنیده، یعنی ترک کرده با حضرت رضا، و ظاهرا حدود سالهای 256 چون ایشون به نظر متوفای 208 مرحوم یونس بن عبدالرحمن، این رو به محمد ابن عیسی گفته و محمد ابن عیسی مرد بزرگی بوده، گفت سأله رجلون لعنه حاضر، معلوم میشه که حدود باید سالهای 267 باشه، و خود محمد ابن عیسی از 208 خود محمد ابن عیسی رحمه الله حدود سالهای 256 باید قم آمده باشه، حدوداً این سالها ایشون قم آمده. عده از مشایخ قم از ایشون حدیث نقل میکنه، یکیش هم سعد ابن عبدالله، البته سعد ابن عبدالله به کوفه هم رفته، به عراق هم رفته، این حدیث رو سعد از محمد ابن عیسی. اگر این مطلب با این مقدماتی که ما عرض کردیم درست باشه، در حقیقت ایشون برای اهل قم میخواد این نکته رو بیان بکنه در قرن سوم، که این تعارضی رو که شما در روایات میبینید اینا اساس نداره، روایات مقدارش جعلیست، و یونس مثلا اوائل قرن سوم یا اواخر قرن سوم دوم این مطلب رو برای محمد ابن عیسی نقل کرده. حالا اگر ما بخوایم که مثلا دقیقاً بررسی بکنیم، چون اگر میخواییم تاریخ رو درست بزنیم، خودتون رو استمرار تاریخ ببینید، یعنی فرض کنیم الان ما در شهر قم هستیم در قرن 15 هم. حدود 12 قرن قبل، 1200 سال قبل این مطلب به قم منتقل شده. خب ما فی ما بعد تعارض رو میبینیم که جای اشکالش این کارش نیست که، لذا الان ما چون در زمانی هستیم که بعد از این جریانه احاطه بیشتری به این قضایا داریم، حالا اگر فرض کردیم تا سال 200 تعارض رو به این نحوی که یونس مطرح کرده، فرض کنه عده از روایات رو میگینا جعلن دستن یا به امام باقر نسبت دادن یا به امام صادق سلام الله علیه، الان ما چه برخوردی بکنیم؟ حالا این تاریخی که ایشون بیان فرمود، مطلبی که ایشون بیان فرمود، و ما الان چه برخوردی با این مطلب ایشان داریم؟ عرض کنم که اولا در خود قوم یه مقداری اشکال سر خود یونسه، خود یونس بن عبدالرحمن که راوی این قصه هست، سر خود ایشان هم اشکاله، و عرض کردم یه مقدار زیادی اشکال روی مسائل کلامی مثل رؤیت و جمع به اصطلاح تجسیم و تجلی به اصطلاح اون تشبیه و که مثلا خداوند مثلا مثل بشر هفت شبر بشه از این حرفا تجسم از این صحبت ها، اونا خیلی تأثیرگذار نبود، اما قسمتی که بیشتر تأثیرگذار بود رأی و اجتهاد بود که ایشون قائل به رأیه و قائل به قیاسه، و مثلا از روایات استظهار معنایی میکنه که در روایات نیست. البته خوب دقت بفرمایید، یونس بن عبدالرحمن روایات بسیار زیادش از اصحاب اسم برده، مقداری روایات داره که اسم نبرده، و مقداری از روایات داره که عن غیر واحدن عن ابی عبدالله، تعبیری که داره عن غیر واحده، این روایاتی که عن غیر واحدن یه اصطلاحی بوده، وقتی یک مضمونی رو شنیده بودن از چند نفر، به جای اینکه اون افراد رو اسم ببرن یک جمع میکردن یک جا به اصطلاح، و در کتاب فرض کنیم مثلا مقاتل و طالبین ابوالفرج یا افغانی ایشان هم همین کار میکنن، محدثین دیگه هم همین کار کردن، لیکن به این صورت این کار رو انجام میدن، مثلا میگه حدثنی فلان و فلان عن فلان الاخر، بعد باز یک سند دیگه میاره، بعد یک سند دیگه میاره، بعد میگه دخل حدیث و بعضهم فی بعضهم، یه جمع احادیث میکنه، این متعارفه بین محدثین و مورخین، کاملا متعارفه. یونس هم ظاهرا این کار رو کرده، اون چیزی که ما در اعمال یونس میبینیم، انما الکلام در این جمع بندی حدس و رأی و اجتهاد رو داخل کرده یا نه، مشکل کار اینجاست. حالا مثالش هم چند بار عرض کردم، ما در باب زکات فطر خب روایات متعدد داریم، همین چهار نوع آمده، خرما و کشمش و جو و گندم، ما این قوت قالب که الان عده میگن حتی افضل از قوت قالب، قوت قالب منحصرا در روایات یونس، کسی دیگه نقل نکرده، چه نگاه کنیم بحث زکات فطر، منحصرا روایت قوت غالب در روایت یونس، اونم با این مضمون عن غیر واحدن عن ابی عبدالله، یعنی مجموعه احادیث رو جمع کرده قوت غالب. انما الکلام این استظهار یونسه، یعنی اون جب و گندم و اینها رو تفسیر کرده به قوت غالب. الان پیش ما روایتی با عنوان قوت غالب نرسیده، الان نرسیده. یا اینکه یونس بن عبدالرحمن در حقیقت روایت قوت غالب هم بوده، همه رو با هم جمع کرده شده قوت غالب. به الا عنوانی که ما داریم الان در روایات منحصر در همون چهارتاست. اون روایتی که ما داریم فقط روایت یونس، اونم با عنوان عن غیر واحده. دقت کردیم
من افتاد قوتن فعلیه ان یادیه.
بله این قوت غالب رو
ان من ذکره او داره
هم غیر واحده، نه غیر واحده هم داره. دو تا سمسی که نگاه کن، دو تا سمسی دقت کردیم به همین قوت غالبه به نظر، نه قوته یا قوت قوتن به نظرم کلمه قوت غالب. روایت دیگری که مال یونسه که خیلی مهمه، روایت بسیار طولانی دو سه صفحه مال ایشان راجع به اقسام استحاضه، اونجا و عن غیر واحد نبی عبدالله که معروف است به مرسله طویله یونس. طبعا اون روایت خب روایت عجیبه هم هست انصافا، اگر هم کار به اصطلاح چیز بوده خیلی فنی جمع کرده سه قسم استحاضه رو از حدیث پیغمبر، از سنت پیغمبر ایشون استخراج کرده. اونجا که غیر واحده، حالا اینجا امندکر رو اگه میفرمان من تو ذهنم اینجا هم غیر واحده، اونجا هم غیر واحده. دقیقا اولا سر خود یونس ابن عبدالرحمن اعتراض بود، اشکال بود و انصافا خیلی با ایشان در قوم خوشرفتاری نشده و لذا عرض کردم کرارن و مرارن مرحوم صدوق در کتاب فقیه فکر میکنم کلن از ایشون 10 تا حدیث آورده، خیلی کم آورده حدیث از یونس ابن عبدالرحمن. و از عجایبم اینه که در آخر در مشیخه طریقش به ایشان ننوشته که حالا از چه طریقی بالاخره از یونس. حالا ما احتمال داریم اگه طریق نه
ابو عبدالله عن الحائر و میفرمون اون عن غیر واحد داره.
بله نه اون که دو صفحه از دو صفحه و نیمه، خیلی مفصله مرسله طویله یونس. بله اونجا عن غیر واحده. قرص به هر حال دقت بفرمایید، یکی راجع به خود یونس ابن عبدالرحمنه، یکی هم یه مشکل دیگه راجع به محمد ابن عیسی عن یونسه، این هم هست. البته شرح این مطالب و مشتشکل اساسی هم خود ابن ولیده که واقعا خب مرد بزرگی است، مرد دقیقی است. ابن الولید اشکال میکنه و اصحاب ما حالا یک مشکلی پیدا شده، یک جور خاصی معنا کردن که مثلا محمد ابن عیسی بچه بوده، عمرش مساعد نیست که از یونس ابن عبدالرحمن نقل بکنه و ما توضیحات کافی عرض کردیم که مشکل چیز دیگری بوده، این مسائل نبوده دیگه از کل بحث خارج میشیم بریم تو عالم دیگه. به هر حال یک اشکال بر این اساس بوده و گاهی اوقات حتی شیخ طوسی هم به ایشان اشکال میکنه. یه عبارتی از در تهذیب بیارین، غلط یونس، این کلمه غلط بیارین. ببینید یه مسئله بوده، مسئله معروفی بوده که جزء فرائض اونی که در قرآن آمده راجع به نستجی و زانیه حکمش جلده، شلاق به اسم. بخ از اون بلاغا
غلطه یونس رو من لایق سور داره.
نه به نظرم شیخ توسی در تهذیب هم داره
به این نیکس، به این لفظ من پیدا نمیم.
بله در حد زناست،
الوال بین همان اسفان.
نه 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 اون در حد زنا بیاریم. کلمه شراهه یا شراهه یا سراهه یا سراغه یا سراغه همدانیه، الهمدانیه، اونجا بیارید روایت در اونجا. ببینید خب اولا بین اصحاب ما الان هم نگاه بفرمید، فرض کنید مثلا با مثال تحریر الوسیله رو یا نگاه کنید این تکمله منهاج رو که مرحوم آقای خویی نوشتن در باب زنا تقریبا 4 جور یا 5 جور نوشتن. مثلا عقد بسته، ازدواج نکرده، پیر هستن، جوان هستن، فلان، هر کدوم یه حکمی دارن و فتوا هم بر همینه. پس که مرحوم شیخ طوسی به این کیفیت جمع کرد. یونس ابن عبدالرحمن عقیدش این بود که این اقسام نداره، مرد و زن یا محسن هستن رجمه که به سنت باشه، یا محسن نیستن جلده که به کتاب باشه. این اقسامی که نوشت، البته آقایون قبول نکردم فعلا فتوایی که فعلی هست از زمان شیخ طوسی الی یوم هذا چند قسم میکنن زانی و زانیه رو، لیکن یونس بن عبدالرحمن نظرش به رجم و جلده، اونی که در قرآن آمده جلده شلاقه، اونی که در سنت رسول الله رجم سنگساره دیگه، اون اقسام دیگری ایشون قبول نداره. حالا اون نمیخوام وارد بحثش بشم، آدرسش دادم. از چیزهایی که نقل کردن در کوفه از امیرالمومنین که یک زنی از عشیره همدان که حالا اسم شراحه آمده، شراحه است، نمیدونم سراقه، شراقه، نمیدونم اسمشه هنوز، در مصادر اهل سنت هم هست، در مصادر ما هم هست، در هر دو مصدر هست که این بلا نسبت مثلا زنا کرده بود، امیرالمومنین روز پنجشنبه اون رو شلاق زدن و روز جمعه او رو سنگسار کردن، اینطور نقل شد. بعدم اصحاب و افراد اعتراض کردن که چرا دو تا مطلب جمع فرمودیم، حضرت فرمود جلد توها به کتاب الله و رجم توها به سنت رسول الله. خب این اشکال بود که این دوتا با هم جمع نمیشن، بالاخره یا محسنه یا غیر محسنه، اگر محسنه که سنگساره دیگه، اون تازیانه جایی نداشت، اگر محسن نبوده تازیانه سنگسار جایی نداره جلد توها. این قصه رو نقل کردن اصحاب ما، این هست بیارین شما شراقه یا سراقه همدانیه
اولی داریم اینا، اما
نه از تهذیب داریم، تهذیب هم داریم دیگر هم
داریم جلد از سراجه، حالا این
حالا سراجه هست سرا... شر... الهمدانیه.
اینو من به صورت دیگه بزنم این لحظه،
دقت کردین ببینین این مطلب خب هم در کتب اهل سنت آمده هم شیعه آمده، سر صدا درست کرده که چطور میشه،
حتی مصدق هم از چیز نیورده،
نه این اصلا هست در تهذیب هست بلا اشکال، در کتب اصحاب هست
کجا از تهذیب چند
بعد تهذیب هست یونس بن عبدالرحمن تنها کسی است که از امام صادق نگفته، اصلا این قصه دروغه، قصه واقع نشده. ببینیم فرق قصه چجوریه، هم سنی‌ها نوشتن هم شیعه‌ها نوشتن، به امیرالمومنین اعتراض هم کردن، منحصرا یونس بن عبدالرحمن بخون نا عبارت رو خود خبر رو بخونیم، بعد شیخ طوسی میاد رد میکنه بر یونس، بی خود گفته یونس، یونس بن عبدالرحمن از امام صادق نرم، آه این قصه اصلا دروغه، هم چیزی اصلا نبوده که روز پنج شد
روایتون شازدتون مخالفتون للخبار کسی رحمه میگه هست اما غلط غلط
نه یونس نقل میکنه، قبلش میگه خود روایت بخونید و انصافا هم ما عرض کردیم حق با یونسه. حالا این مطلب راجع به این احکامی که به امیرالمومنین نسبت شده، چون ما بحث مفصلی کردیم که خیلی جعلیه که نمیخوام الان وارد این بحث بشم، علی حال این مطلب مقبول نمیشه، حتی مثل شیخ طوسی قبول نکرده، دقت میکنید نه زیر بار نمیرفتن، لکن ایشان در تهذیب داره. بله عرض کردم خود روایتشو بخونه اول بعد میگه هادا خیر
خانم ابو مهرابه و یونس بن عبدالرحمن ان ابان ان ابی العباس ان ابی عبدالله
ابی العباس فضل بن عبدالملک معروف است به بغبا فضل از اجلاس، این عرض کردم یونس گاهی با سند میاره گاهی از اصحاب امام صادق، اینجا به دو واسطه از امام صادق، ابان هم در اینجا ابان ابن عثمانه که از اجلاس، بفرمایید ان ابو الفضل ان ابو العباس یعنی فضل ابن عبدالملک، ایشون هم از اجلاس خیلی از جلو رد است، بفرمایید.
قال رجم رسول الله صلی الله علیه و سلم بلم یجلد و ذکر ان علی علیه السلام رجم به کوفه و جلد فانکر ذلک ابو عبدالله،
فانکر ذلک ابو عبدالله، گفتم چیزی نبوده اصلا، اصلا اصل قصه دروغه، دقت خیلی تفاوت بین مطلب، بعد شیخ طوسی رد میکنه، بعد عبارت شیخ طوسی رو بخونه
اعلام داره بقال ما نعرف و هازا قال یونس ایلم نخود درجلن حدن بیزن به باهر،
ها یونس به لا نعرف و هازا یعنی امیرالمومنین دو کار رو نکرده، هم جلب بکنه هم رجم بکنه، این لا نعرف و هازا، بعد مرحوم شیخ طوسی اشکال میکنه
که قال محمدون حسن الذی ذکر و یونس لیست فی ظاهر الخبر بلا فیه مایده لاله بلی لذی فیه انهو قال ما نعرف و هازا
فیختم این ذالکه هم انگه کنن ما نعرفانه رسول الله رجمه، واضحا خیلی واضحه ما نعرفانه، معلومه به امام امیرالمومنین اولا نعوذت که پیغمبر یا رجم یا جلده، بعد ما نعرفانه معلوم مرحوم شیخ میخواد کلام میگه یونس گفته که این نشده، نه این توجیه نیست و روایت رو میخواد برگردون، قرازم این که مرحوم یونس بن عبدالرحمن واقعا یه شخصیت فوق‌العاده است، لکن حالا ایشان تا سال حدود 200 تونسته مطلب رو توضیح بده، یه توضیحی هم ما الان باید عرض کنیم راجع به محمد ابن عیسی عن یونس عرض کردم، البته اختلافی بود در قوم و انصافاً امثال شیخ صدوق که شاگرد ابن الولیده، اصلا شیخ صدوق میگه هرچی استادم گفت صحیح من میگم صحیح، هرچی هم گفت صحیح نیست صحیح نیست، کاملا تابع استادش ابن الولید. در ترس کردم انصافا ابن الولید هم شخصیت بزرگی است، حق له ان یتبع فیاد الامور، لکن عرض کردم در خود قوم امثال کلینی مطلب قبول نداشتن. ما الان بسیار روایات زیادی از کلینی داریم از محمد ابن عیسی عن یونس، و مرحوم شیخ صدوق دقت کنیم واقعا خیلی عجیبه، مرحوم شیخ صدوق از محمد ابن عیسی نقل میکنه، از یونس هم در کتاب فقیه نقل میکنه، از محمد ابن عیسی عن یونس در فقیه نقل نمیکنه، همونی که استادش اشکال کرد. خیلی دقته، در کتاب فقیه محمد ابن عیسی عن یونس نقل میکنه، در خصال نقل میکنه که جزء مصنفاته، یعنی این دقت مرحوم شیخ صدوق در اونجایی که پای حجت بینه و بین الله مطرحه حرف استادش میگه نقل نمیکنه، اما اونجایی که پای تصنیف و مصنفات از کردیم تصور کلی این است که مصنفات، اصطلاح مصنفات یعنی کتابهایی که در صنف معینی نوشته شده، اصطلاح مصنف اینه، مثلا کتابهایی که رو عدده مثل خصال، کتابهایی که بر اساس تعلیل حدیث مثل علل و شرایط، اینا رو اصطلاحا مصنفات میگن، یعنی ایشون جمع کرده احادیثی که توش کلمه لعنه فعنه علت ذکر شده، ولی زا اینطور مشهور شده که مصنفات شیخ صدوق احادیث ضعیف هست و غیر ضعیف، ضعیف هم داره و این معناش عمل نکردنه، یعنی این نیست که حتما عمل بکنه، البته این مشهور بین علما. و عرض کردیم مرحوم شیخ یوسف بهرانی صاحب هدایه در اون دوره نجفی اصلا در اون مطلبی داره راجع به جمع بین فاطمیتین، در اونجا رساله داره، چون ایشون غالب حرمت جمعه، خود مرحوم آقای خویی هم احوت وجوبن حرمت جمع که دو تا علوی رو نگیره، بعد برگشتن از این احوت وجوبن، الا اول در حاشیهشون بر عروه احوت وجوبن بود که جمع بین علویتین نکنه. علی حال دقت ایشون در اونجا اصرار داره که اگر صدوق در مصنفات هم حدیثی آورد اون حدیث قابل اعتماد ایشانه، این مطلب رو صاحب حدائق داره، لیکن انصافا مطلب ایشان درست نیست، قابل قبول نیست. زیاد دیدیم صدوق احادیثی رو در این کتاب ها آورده که در کتاب من لایحضر نیاورده، و یکیش هم همین که الان از یکیش هم همین حدیثی که ایشان میگه نداله که یبلغ فاطمه فیشق علیها قلت یبلغها قال نه، خب همین حدیث ایشون در علل شرایع آورده اما در فقیه نیاورده،
یعنی ما یکتب و ما یکتب،
اینو من در خود من به ذهنم اینجور رسیده، عرض کردم اینو به کسی نسبت نمیدم، ظاهرا ایشان رحمت الله علیه در کتاب فقیه اون چیزایی که یحتج به و حجتون بینه و بین الله رو آورده، در مصنفات یه اصطلاحی دارن اهل سنت محدثینشون، مثلا فلان یکتب حدیثه ولا یحتج به، این یه درجه متوسطه که تقریبا میشه گفت مثلا شاید بعدها مراد علامه از کلمه حسن این باشه، چون علامه وقتی تقسیم حدیث کرد به صحیح و حسن یه اصطلاح خاصی داره غیر از حسنی که پیش اهل سنته، دقت میکنه یه اصطلاح خاصی است که ایشون، این من فکر میکنم شاید صدوق رضوان الله و دیگران حسین رو هم داریم مصنفات داره، فکر میکنم مصنفات مجموعه روایاتی بوده که قابلیت تدوین داشته اما ممکنه بهش احتجاج نشه، اهم از این که یحتجبه ها املا، اما روایات فقیه اونه است که یحتجبه ها، این استظهار شخصی خودم ها کلام صاحب حدایق هم گفتم اونم که مشهور رو خدمتتون عرض کردم، به ذهن من اینطور نیست که ایشون حدیث رو ضعیف بدانه، فکر نمی کنم، یعنی چون حالا اشکالی هم که صاحب حدایق کنه نمی خواهد وارد بشه. حالا پس بنابراین کاملا واضحه که مرحوم صدوق این نکاتی که استادش ابن الولید فرموده عمل کرده و دقت کرده، اینا روشنه، اما کلینی خلاف ایشانه، من کراران عرض کرده
راضیه کاری به قوم نداره،
چرا خودشون مشایخ قوم گرفته. علایه حالن کلینی دقیقا، البته نجاشی نوشه نزیل و ری، فکر میکنم اینجا رو اشتباه نوشته، معلوم نیست ایشون نزیل ری باشه،
کتاب کافی هم مصنف
بوده، بله یک کار دیگه هم ایشون کافی رو تعبیر مصنف کرده، خیلی هم بعیده، خیلی بعیده مصنف
شاید خواهد روزه
بله، یا به خاطر روزه، یا چون ابواب نوادر زیاد داره کافی نسبتاً. صدوق نادر کم داره، باب نادر در فقیه کم داره، اما کلینی باب نادر، نوادر، باب و نادر از اینا داره، حدیث و نادر از اینا داره. شاید مصنف رو بینید نجاشی گفته صنف الکتاب و عرض کردیم کتاب های ابواب خود کلینی قابل اعتماده، باب نادرش ممکنه شبهه داشته باشه، تصنیف به لحاظ باب نادر باشه. و کرارن و مرارن عرض کردیم نه در کتاب وسائل، نه در وافی، نه در بهار، نه در جامع الاحادیث، وقتی حدیث رو از کافی نقل میکنن عنوان باب رو ندارن. یکی از اشتباهات اینه، اینا هیچ کدوم عنوان باب ندارن، با اینکه کلینی عناوین باب رو حساب کرده، حساب شده انتخاب کرده. خوب بود مینوشتن که اینجا مثلا باب و نادر، باب و نوادر، این نکته رو مینوشته. در فقیه هم این کار نکردن، در فقیه هم باب و نوادر داره، این کار رو اونجا هم نکردن. اما فقیه باب و نوادرش غالبا آخر اون بابه، غالبا آخر اون کتابه. به هر حال این نکات فنی در ذهن آقایان باشه.
پس یک باب و نوادر هم مصنف حساب کنیم
تقریبا. ها باب و نوادر یعنی یکتب ولای و اعم من ان یحتجب ها عملا. به هر حال چون خودش اینو نادر گرفته، نادر رو جدا بکنیم. الان جدا نکرده، نه در وسائل جدا کرده. حتی این دو تا چاپی که ما الان از وسائل داریم، چاپ های جدید غیر از چاپ اینو دوله و قلا، این چاپ سنگی قدیم، در این چاپ ها هم جدا نکردن. شاید بعضی جاهای مرحوم آقای ربانی اشاره کرده باب و نادر، و الا جدا نکردن. قاعدتا باید جدا کنن. این جامع الاحادیث هم که اخیرا چاپ شده اینجا هم جدا نکردن، خود آقای بروجردی هم جدا نکردن، بعدها هم که چاپ شده جدا نکردن، باید جدا بشه، این ابوابش باید فرق کنه. پس یک مطلب راجع به این قسمت که در قم مشکل پیدا کرد، و اما مطالب دیگه. ببینید شواهد نشون نمیده که یونس ابن عبدالرحمن مثلا، باید ببینیم آخه علل تعارض که فی ما بعد در قم پیدا شد بعد در بغداد، این از کجا بوده؟ یونس که خب میگه جعل دسته، آیا واقعا همینطور بوده یا نه؟ عرض کردیم در قرن اول کتابی بوده، احتمالاً این کتاب با سالهای 40-50 زمان امیرالمومنین بعد از ایشان، توسط بعضی از شاگردهای ایشان، اولاً مرحوم نجاشی نسبت داده به ابو رافع، نسبت داده شده به پسر یا نوه ایشان ابو رافع، نسبت داده شده به حارث بن عبدالله اعور همدانی، ادعای نسبت به خود امیرالمومنین کتاب علیه میگفتن. از کردم اون دفعه اشاره کردم اسم کتاب از سنن ول احکام ول قضایاست، اسم دقیقی کتاب نجاشی اسم کتاب برده و به همین عنوان. و عرض شد به این که این کتاب اولین کتاب در دنیای اسلام که مبوبه، یعنی طبق ابوابه، کتاب و طهاره، کتاب و صلات، کتاب و این اولین کتابه. چون صحیفه صادقه که چند بار اسمشو بردم، این اولین صحیفه است که تقریبا رسما اهل سنت نسبتن به صحابه. این مبوب نیست، مال پسر عبدالله، مال عبدالله پسر امرآس، این مبوب نیست. اما این کتاب سنن و احکام و قضایا مبوبه، کتاب و صلات، کتاب و صیام، اینجوری ما قبل از این کتاب در دنیای اسلام نداریم. یه توضیحاتی میخواد که الان جاش اینجا نیست، حالا پرسد دیگه باید توضیح. ظواهر نشون نمیده که یونس این کتاب رو دیده باشه. خواهم بگم که حالا چون ایشون مطالب فرمود، ما هم تعلیق بر کلام ایشان بزنیم. در قرن 15-12 قرن بعد از یونس کلام ایشان یک بررسی بکنیم. شواهد نشون نمیده که ایشان این کتاب رو دیده باشه. البته این کتاب کتاب بزرگی بوده، کتاب مهمی بوده. حتی مرحوم نجاشی میگه اصلا زیدیها خیلی این کتاب رو تجلیل میکردن و اون رو کتاب و علیه میدونستن. و عرض کردم ظاهرن یکی از نقاط اختلاف بین مثلا عبدالله محض نوه امام مشتباست که پدرش پسر امام مشتباست و مادرش هم دختر امام حسین، چون طرفین فاطمی علوی بودن محض بود، مثل امام باقر، امام باقر هم طرفینش فاطمی علوی هستن، لیکن عبدالله بزرگتر از امام باقر بود، اولین فرزندی بود که طرفین علوی و فاطمی بود، او عبدالله محض بود، امام باقر هم 57 ولادشون، عبدالله قبل از اینه. لذا اون چهره معروفی که زیدی ها در مقابل امام صادق مطرح کردن این عبدالله محضه، و اون کم با او قیام مسلحانه انجام دادن محمد پسر عبدالله، معروف محمد نفزکیه، در مدینه قیام کرد و کشته شد بیشه. به هر حال عبدالله محض را هم بعد از قیام پسرش منصور دستور داد آوردن نزدیک کوفه زندان، یعنی زمین چال کردن، زندان سیاه چال، یعنی زمین چال کردن تو همون چاله انداختن که شب روزم تشخیص داده نمیشد. 90 خورده ای سالش بود، در همون جا دستور اون چاله رو هم پر کردن، همه هم تو زنده دفن کرد. این عبدالله محض پیش زیدیها بعد از پسر زید، زیدیها دور و بر اون جمع شدن. وقتی در این عبارتی که نجاشی نقل میکنه میگه عبدالله محض پسرش گفت هات کتاب علیه، ظاهرن یکی از موارد اساسی اختلاف این بوده، زیدی ها کتاب علی این رو میدونستن که در قرن اول در کوفه نوشته شد، بعدها این کتاب به مدینه رسید. ما تقریبا اول امامی که میدونیم راجبی این کتاب صحبت که امام باقره، خیلی عجیبه، در مدینه این کتاب بعدها در مدینه. و ظاهرن یکی از نقاط اختلاف این بود، امام صادق میگن کتاب علی یعنی صحیفه‌ای بوده، نمی‌دونم چنین بوده چنان بوده، یکی صحیفه فرائض، یکی صحیفه کذا، صحیفه جامعه است، رسال جامعه است، و اینها کتاب علی یعنی یک اختلاف. این حالا یک شرحی داره که الان من هیچ فرصت این صحبت ها رو نداریم. علی ای حال این کتاب بدون شک در اختیار زیدیه بوده و عده‌ای از علمای اهل سنت هم از این کتاب عن علی نقل می‌کنند. سنن هم عرض کردم ظاهرن سنن وضو و سنن صلات و سنن زکات و اینها، احکام هم احتمالاً مواریث و دیات و اینها، قضایا هم که قضایایی بوده که امیرالمومنین مثل همین قضایای شگفت‌انگیز چاپ شده، چند تا کتاب اخیراً به فارسی، قضایای شگفت‌انگیز امیرالمومنین، ظاهراً ریشه های اینا به این کتاب برمیگرده. حالا این کتاب ظاهراً تدریجاً توسط شیعه در توسط زمان امام صادق حذف شده، اما اسماعیلی ها مثلا بهش اعتماد کردن، زیدی ها ظاهراً به مثلا، ما الان صاحب دائم داریم، دائم بین کلینی و صدوقه، متوفای 361-63 بین کلینی، هنوز کتاب پیش ایشان موجود با دو نسخه هم داشته از کتاب، اما در روایات ما وجود نداره. یک قسمتش در روایات ما، قسمت قضایاش وجود داره، بقیهش خیلی متفرقات، خیلی پس یک مقدار اختلاف در تعارض در حدیث از این کتاب بوده. و بعدها ما کتاب‌هایی داشتیم که اینها از ائمه عن علیه نقل شده، احتمالاً من اسم گذاشتم اون کتاب منبع اصلی، اینها فروع اون کتاب باشن. اولین کتابش هم مسند زیده که به زید نسبت داده شده، اونم زید عن ابی عن حسین سلام الله علیه عن علیه، بعضی ها علیه قال بعضی عن رسول الله به الاخره. ظاهرن امام صادق قبول نداشت. حالا توضیح این مطلب قرارزم، ببینید مسند زید در اختیار یونس نبوده، خود کتاب اصلی در اختیار ایشون نبوده، کتاب سکونی احتمالا از این قبیله، کتاب قیاس ابن کلوب از این قبیله، مقداری از صحائفی که منصوب به امیر به حضر رضا از این قبیله، احتمالا صحیفه‌ای که منصوب است به حضر جواد. ما مجموع ائمه‌ای که به اینها صحیفه منصوب است اینطوریه، حضرت سجاد داریم، حضرت باقر نداریم، حضرت صادق داریم نسبتا 30-40 تا، حضرت موسی بن جعفر داریم که از این نیست، اونی که الان داریم شاید یکی دو تا باشه از این نیست، و حضرت رضا داریم خیلی زیاد 60-70 تا، و حضرت جواد یک دانه. این مجموعه مسانیدی است که نسبت داده شده و شاید فروع این کتاب باشه ادعیشون. به هر حال یونس بن عبدالرحمن از این کتاب ها خبری نداره و یکی از عوامل تعارض هم همین کتاب هاست. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.